ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. دیدگان حقوق بشر سوریه میگوید قطر و ایران بر سر تخلیه 4 شهر سوری به توافق رسیدند. رئیس شورای اروپا امروز نامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را دریافت میکند. و وزیر خارجه ترکیه میگوید درباره بازداشت یک مقام بانکی با همتای آمریکایی خود گفتگو خواهد کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقران در لندن قرار دارد روز چهارشنبه خبر داد که در پی توافقی بین قطر و ایران تخلیه 4 شهر در سوریه انجام خواهد شد. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، ساکنان زبدانی و مزایا، 2 شهر که تحت تصرف نیروهای دولتی هستند، در قبال تخلیه 2 شهر عموماً شیعه نشین کفریا و الفوعه خانه هایشان را ترک خواهند کرد. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که توافق بین قطر و ایران ساعت پایانی روز سه‌شنبه به دست آمده و مخالفان مسلح اسلامگرا در شهر ادلب نیز با این توافق موافقت کردند. بنابر گفته رئیس دیدبان حقوق بشر، تخلیه این شهرها تا روز 15 فروردین آغاز نخواهد شد، اما برای نشان دادن حسن نیت از نیمه شب آتش بس در این مناطق آغاز شده است. بنابر این خبر، توافق به دست آمده شامل آزادی 1500 زندانی توسط دولت سوریه نیز می شود. امروز چهارشنبه نامه رسمی ترزا می نخست وزیر بریتانیا مبنی بر خروج کشورش از اتحادیه اروپا به دست دونالد تاسک رئیس شورای اروپا در بروکسل خواهد رسید. ترزا می روز سه‌شنبه نامه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن روند خروج کشورش از اتحادیه اروپا آغاز می شود. خانم می همچنین امروز در نشست رسمی کابینه شمارش معکوس برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را در قالب بیانیه‌ای اعلام می کند. از سوی دیگر روز سه‌شنبه مجلس اسکاتلند برای برگزاری رفراندوم استقلال از بریتانیا رأی مثبت داد. به این ترتیب وزیر اول اسکاتلند از سوی نمایندگان مجلس ملزم می شود تا از پارلمان بریتانیا اجازه برگزاری رفراندوم را برای جدایی از بریتانیا بگیرد. مردم اسکاتلند سال 2014 در یک همه‌پرسی به استقلال از بریتانیا رأی منفی داده بودند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید درباره بازداشت معاون مدیر کل هالک بانک در آمریکا با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفتگو خواهد کرد. آقای تیلرسون قرار است در هفته جاری به آنکارا برود. مولود چاوشوغلو در مصاحبه‌ای با شبکه خبری تی‌آر‌تی خواستار روندی شفاف برای رسیدگی به پرونده هاکان آتیلا معاون مدیر هالک بانک شده است. آقای آتیلا روز سه‌شنبه به اتهام همکاری با رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای برای دور زدن تحریم‌های ایران بازداشت شد. دادستان‌های آمریکا می‌گویند آقای زراب متهم است که به همراه چند تن دیگر با فریب بانک‌های آمریکایی از طریق ثبت شرکت‌های پوششی و فاکتورهای جعلی تحریم‌های ایران را دور زدند. رضا زراب 33 ساله در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد. در همین باره روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه نوشت رضا زراب، رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و از نزدیکان به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به تیم حقوقی خود افزوده است. در پی انتشار خبر بازداشت معاون مدیر کل هالک بانک، ارزش سهام این بانک روز چهارشنبه حدود 16% سقوط کرد. و اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری رویترز از امکان استفاده موردی روسیه از پایگاه‌های نظامی ایران خبر داد. وزیر امور خارجه ایران به رویترز گفته است که روسیه در ایران پایگاه نظامی ندارد و زمانی که برای روس‌ها لازم باشد تا در نبرد علیه تروریسم از تأسیسات ایران استفاده کنند، ما با بررسی مورد به مورد در این باره تصمیم گیری خواهیم کرد. هوشنگ حسنگاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا در گفتگو با همکارم الهه روانشاد در مورد این استفاده موردی روسیه از پایگاه‌های هوایی ایران می‌گوید:
زمانی که برای اولین بار تابستان سال گذشته که ایران اجازه فرود هواپیماهای جنگی روسیه رو داد، سوالات زیادی در ایران برانگیخت در مورد اینکه حاکمیت ایران رو زیر سوال می‌بره و به خصوص اولین باری بود که بعد از جنگ جهانی دوم چنین امری صورت گرفته. در زمان انقلاب 57 یکی از خواسته‌های مردم استقلال بود و یعنی پایان دادن به حضور کشورهای خارجی و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور. در نتیجه اون چیزی که امروز آقای ظریف اون اشاره کردن، باز همون سوالات تابستان گذشته رو احتمالاً با حساسیت‌های بیشتری برخواهد انگیخت و دوباره پرسیده خواهد شد که به معنای واقعی چنین امری چیست؟ آیا ایران به این شکل امتیازات خاصی داره به روسیه میده، امتیازاتی که طبق قانون اساسی نبایستی بدهد؟
خب آقای حسنیاری، از دیدگاه شما این چه معنایی خواهد داشت، مخصوصا با توجه به این نکته که این دفعه خود ایران این خبر رو اعلام کرده، حالون که بار پیش وزیر دفاع ایران اعلام خبر رو بی‌معرفتی روسیه خونده بود؟
زمانی که سردار دهقان در مورد بی‌معرفتی روسیه صحبت کرد، زمانی بود که روس‌ها این خبر رو منتشر کردن، یعنی اینکه پنهان مانده بود این مسئله از دید ایرانی‌ها، و اگر که روسیه این مسئله رو مطرح نمی‌کرد چه بسا که جمهوری اسلامی اساساً اشاره‌ای به اون نمی‌کرد. از نظر من دادن پایگاه‌های ایران به کشورهای خارجی حتی به طور موقت مسائلی رو در خاطره‌ها برمی‌انگیزه که تمامیت ارضی ایران به این شکل زیر سوال میره، و به خصوص کشوری نظیر روسیه که چه در گذشته و چه در مسائلی که ایران با اونها درگیر بوده، بخصوص در مورد پرونده هسته‌ای، نشان داده که یار وفاداری برای ایران نیست. در نتیجه چنین امتیازات بسیار مهمی به روسیه دادن به نظر من منطقی نیست و اعتبار جمهوری اسلامی ایران رو به طور خیلی جدی خدشه‌دار میکنه که حاضر است با کشوری که امروز تحت تحریم‌های شدید کشورهای غربی و اروپایی است، حاکمیت کشور مستقلی نظیر اوکراین رو زیر سوال میبره با سیاست‌های خود، به این کشور اجازه بده که از پایگاه‌های نظامی خود حتی برای جنگ با تروریسم استفاده بکنه. بنابراین به نظر من امری است که نبایستی صورت بگیره، اگر که جمهوری اسلامی واقعا وفادار هست به حرفایی که زمان انقلاب زده میشد و ایراداتی که به رژیم پهلوی در این زمینه گرفته میشد.
با تمام صحبت‌هایی که شما کردین، آیا تصور می‌کنید تنها وجه مشترک دیدگاه مشترک دو کشور در مورد تروریسم در سوریه است، یا علل دیگری هم برای این همه مراوده‌های مختلف بین ایران و روسیه وجود داره؟
به اعتقاد من روسیه به طور جدی خواستار برخورد با تروریسم و بخصوص با داعش در سوریه نبوده. موقعیت بسیار مناسبی به خاطر ضعف دولت سوریه به وجود اومده بود که روسیه از این ضعف نهایت بهره برداری رو کرده و به جنگی وارد شد که اجباراً در پی شکست تروریست در منطقه نیست، ولی جنبه سیاسی بسیار مهمی داره برای روسیه و پای روسیه رو به طور جدی‌تری به منطقه می‌گشاید.
آقای حسنیاری، استفاده روسیه از پایگاه نظامی نوژه یا هر پایگاه دیگری چه عواقب و نتایجی رو میتونه در آینده برای ایران به دنبال داشته باشه؟
تبعات این چه خواهد شد خواهیم دید که در آینده، همونطوری که الان هم صورت گرفته، روسیه پایگاه دریایی ترتوس رو در سوریه اجازه بهره برداری از اون رو از دولت سوریه گرفته، یعنی که امروز روسیه پایگاهی در دریای مدیترانه داره که این خود نوع جدیدی از حضور روسیه در منطقه است. و در مورد اینکه آیا این حضوری آتی روسیه در پایگاه نظامی ایران چه معنی خواهد داشت، این نشانه بسیار آشکاری است از گسترش حضور نظامی روسیه در منطقه، حتی اگر استفاده از پایگاه ایران به طور موقت و برای قول آقای دکتر ظریف موردی باشه. موردی یا بی موردی چون این امری اساساً معنا نداره. بایستی دید که روسیه آیا و جمهوری اسلامی ایران صرفاً به این بسنده خواهند کرد، و یا اینکه انزوای جمهوری اسلامی در سطح جهان و تکیه بسیار بسیار محکم به روسیه ایران رو هرچه وابسته تر به روسیه خواهد کرد، یا نه در زمینه نظامی چون این امری تحقق پیدا کرده، روسیه تسلیحات نظامی به ایران میفروشه، این تسلیحات به خودی خود وابستگی به وجود میارن. در این زمینه هم وابستگی به تکنولوژی نظامی روسیه است و هم وابستگی به پشتیبانی روسیه در برابر تهدیدات احتمالی که از دید جمهوری اسلامی از جانب دشمنان جمهوری اسلامی متوجه این کشور هست.
هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌داد. گزارش ها حاکی است حکم 5 سال حبس یک نوکیش مسیحی در جمهوری اسلامی در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. به گفته مدافعان حقوق بشر، ابراهیم فیروزی تنها به خاطر عقایدش در زندان است. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن، درباره پرونده ابراهیم فیروزی به رادیو فردا می گوید.
حالا ایشون با وجود اینکه الان چند سال در زندان به سر میبره و اون محکومیت 5 ساله‌ای رو که برای ایشون دادگاه انقلاب صادر کرده میگذرونن، اولا فرصت هیچ مرخصی نداشته و با وجود اینکه بیشتر از نصف دوران محکومیتش رو سپری کرده، از آزادی مشروط هم محروم بوده ایشون. علاوه این که خانواده ایشون به خصوص مادر پیرش خیلی به وجود ایشون نیاز داره و مهمتر از همه این که کل محکومیت ایشون زیر سوال هست و در ادامه همه اون تلاشایی است که در این سالهای گذشته برای فشار بر مسیحیان فارسی زبان و به خصوص نوکیشان مسیحی شده. اونچه که ایشون رو به خاطرش محکوم کردن و در چند روز گذشته این حکم ایشون دوباره توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد و ایشون باید این محکومیت رو سپری بکنه، تبلیغ علیه نظام بوده و راه اندازی و هدایت گروه‌های خانگی، کلیساهای خانگی. سالهاست که مسیحیان فارسی زبان تحت فشار هستند و گزارش‌های متعددی که نهادهای بین‌المللی در این مورد تهیه کردن نشانگر این هستش که یک فعالیت سیستماتیکی برای محو مسیحیت فارسی زبان وجود داشته. کلیساهای زیادی رو که جلسات رو به زبان فارسی داشتن بستن، در نتیجه مسیحیان فارسی زبان به خانه‌ها پناه بردن برای اینکه جلسات خودشون رو داشته باشن.
الان گذشته از ابراهیم فیروزی، آیا نوکیشان مسیحی دیگری هم هستن که با چنین وضعیتی روبرو هستن؟
بله، خانم مریم نقاش درگران هستن، آقای هادی عسکری هستن، آقای امین افشار نادری هستن، نمونه‌های زیاد دیگه هم هستن که رسانه‌ای نکردن به خاطر فشارهایی که خودشون و خانواده‌شون نسبت به رسانه‌ای کردن این موضوع داشتن و افرادی که همشون سنخ محکومیتشون و نوع اتهاماتشون همینه، بیشتر اتهامات امنیتی است که به دلایل عقیدتی بر اونها وارد.
وکلای این نوکیشان مسیحی چه میگویند و چه میکنند؟
خب اونا با وجود تفسیرهایی که میشه از قانون مجازات اسلامی و به خصوص تبلیغ علیه نظام توسط دادگاه های انقلاب بشه، کار زیادی نمیتونن از پیش ببرند و مرتباً این واقعیت رو که محکومیت اونا و دستگیریشون، حتی روند بازپرسی همه حول باورهای مسیحیشون و فعالیت‌های کلیساییشون بوده و اینکه نمیشه این رو تعبیر کرد به تبلیغ علیه نظام یا فعالیت علیه نظام، اما معمولاً قضات دادگاه انقلاب غیر از استثناء این دفاعیات رو رد میکنن و کسانی رو که در کلیساهای خانگی به خصوص فعالیت دارن با محکومیت سنگین و سنگین‌تر راهی زندان میکنن.
منصور برجی به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و هم میریم که این بخش خبری رو هم با یک پیام نوروزی به پایان برسونیم. پیام نوروزی مهرنگیز کار، حقوقدان ایرانی ساکن آمریکا.
عید همگی مبارک. سلام میکنم به ایران و هموطنان درون ایران. در این روزهای آغازین سال بیش از همیشه دلم برایتان تنگ شده. از شدت دلتنگی سفره ای نچیدم، اما یا محفل القلوب را خواندم. شاید این صدا به جایی برسد و احوال دزدان و ستمگران حکومتی دیگرگون بشود و درآمد ملی را چنین ظالمانه توزیع نکند. امیدوارم اوضاع چندان تغییر کند که خانواده ها از فقر متلاشی نشود و فعالان سیاسی و مدنی و در مجموع بیگناهان زندانی به خانواده های خود بپیوندند. تنتان سالم، سفرتان پر و پیمان.
ساعت 15:14. کم کم به پایانی بخش خبری نزدیک میشیم. فرصت دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. 42 02 21 12 21 12. همچنان میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. www.facebook.com/radio.farda